بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. شماره 160، عبدالرحمن ابن ابی لیلا، که یکی از اون افراد دیگری هستش که حجاج ملعون او رو شکنجه کرد و کتک زد خیلی، که در حضور مردم امیرالمومنین رو سب بکنه و لعن بکنه و او هم سب کرد و هم نکرد، یعنی با یک ترفند ادبیات عرب و صرفی نحوی زبانی گفتاری در حقیقت از زیرش در رفت. حالا تقریبا معلوم نیست که آیا بالاخره حجاج اینو فهمید نفهمید، بالاخره بعدش چی شد. یک گزارش کوتاهی در مورد ایشون آمده که میخونیم و میریم مورد بعد. اعمش ابن شهاب از اعمش میگه عبدالرحمن ابن ابی لیلا رو دیدم که حجاج او رو زده بود که دوتا کتفش سیاه شده بود، اینقدر مثلا تازیانه و اینا بهش زده بودن. سپس او رو در بین مردم اقامه کرد، قرار داد علا سب علیین، گفت در حضور مردم باید علی رو سب کنی. ول جلاوزتو مع سربازها و اینا هم دورش بودن، یعنی مراقبش بودن که چه کنن. یقولون سب بالکذابین، بهش میگفتن دروغگوا رو سب کن. اصلا معروف بوده حضرت امیر علیه السلام به کذاب، خیلی دشمنان حضرت یکی از القابی که به امیرالمومنین میدن کذاب بود. لذا در مجلس یزید هم که حضرت و ابن زیاد که حضرت زینب رو آوردن، تو مقاتل هست، تو هم لحوف سید ابن طاووس و غیره هست، گفتن مثلا حاضهی بنت الکذاب، کذابه بنت الکذاب، این خودش دروغگوه، فرزند دروغگوه. این دروغگو نه یعنی این کذاب نه یعنی منظور که تو مثلا خیانت میکنه در تجارت، مثلا دروغ میگه که من پول دارم ولی پول نداره، مثلا این کذاب، این کذب عرفیه در نگاه ما نیست، این کذاب کذاب اعتقادیه، یعنی تکذیب کننده حق، یعنی در برابر حق ایستاده. این کذاب بار اعتقادی داره نه بار عرفی اخلاقی، که میگه فلانی دروغگوئه مثلا. توجه کردین؟ مثل که وقتی به یک آدمی میگه مثلا بد اخلاقه، یه وقتی میگه آدم خبیثیه، خبیث بارش خیلی سنگین تر از بد اخلاقه دیگه. بد اخلاق اینا تند خوه مثلا، فحاشه مثلا، یه وقت میگه خبیثه، بد ذاته. این کذابی همچین باری داره که میگفتن سب بلکه، برای همین آورده بین مردم، بین مردم بیست و باید براءت بجویی از این به عنوان کذاب، به عنوان مثل که میگن اون کسی که مسیلمه کذاب، مسیلمه کذاب در کجا دروغ گفت؟ ادعای نبوت کرد دروغ گفت، بهش میگن مسیلمه کذاب. توجه که این عنوانش مهمه، واجهش. لذا اونها رو بر این وامی داشت که اگر کسی در مثلا دفاع از یک چنین شخصیتی که در جامعه اون روز، حداقل تو اون شهر، تو اون محیط زیر دست حجاج، تو محیط زیر دست معاویه و یزید و ابن زیاد و اینها، در محیط زیر دست اونها وقتی فردی علم مثلا مخالفته، علم ضدیته، اینا نمیتونن با کسی که طرفدار اون علم هست، طرفدار اون رهبر هست که به شدت طرفدار، با این نمیسازن دیگه، با این فرد طرفدار. توجه میکنید؟ به خاطر همین چون امیرالمومنین علیه السلام رو اونها خب به شدت مخالف بودن، به شدت جدیت داشتن در مخالفت با امیرالمومنین، خب کسی که میامد در زمانه اون موقع با امیرالمومنین خیلی مدافع بود، مثلا خیلی دفاع میکرد، این ور میشد حرف میزد، اون ور میشد دفاع میکرد، حاضر نبود مثلا از امیرالمومنین براءت بجویه، حاضر نبود در مقابل معاویه و بنی امیه و بنی العباس سرخم کنه، با این فرد به شدت برخورد میکردن، به شدت، یعنی میآوردن در حضور مردم مجبورش میکردن توبه کنه، ولو با شکنجه، ولو با کتک، اینطور. لذا میگه که، و این خیلی اتفاق افتاده، این موضوع دیگه چند نمونه خوندیم و نمونه های دیگه هم هنوز هست میرسیم، این اتفاق خیلی افتاد که سعی میکردن کسانی رو که طرفدار امیرالمومنین هستن مثلا به وضع فجیعی بکشن، تحقیر کنن، با ذلت و خاری بکشن، که حالا عمدش که خود امام حسین علیه السلام هستن که پیراهن هستن بردن و اسب تازوندن و این زنها رو به اسارت گرفتن، یعنی یک نحوه تحقیر، تحقیر اجتماعی، یعنی تام میتونن فشار بیارن. توجه کردی؟ حالا برای اصحاب اهل بیت هم همین بوده، حتی برای مثلا محمد ابن ایبکس رو شما میبینی معاویه رسما نامه میمویزه، فکر میکنم یا در نامه معاویه است یا در تاریخی که این کار مسلماتی که انجام شد، که مثلا خری رو کشتن، بدنش رو خالی کردن، پوستش رو نگه داشتن، محمد ابن ایبکس رو تو پوست خر آتیشش زدن، یعنی تحقیر، توجه میکنین؟ چرا تحقیر اینجور افراد رو میکنن؟ چون افرادی رو تحقیر میکنن برای اینکه اینها علم دفاع از امیرالمومنین بودن و چون با امیرالمومنین خب به شدت مقابل بودن و نمیتونستن اونطوری که باید از دستشون بر نمیامد، ولی اگر از دستشون بر میامد حتما خیلی کارهای سنگین تر از اون کارهایی که با امیرالمومنین کردن میکردن، ولی برای امیرالمومنین چون حضرت سیاستمدار خودش، یعنی اونا نمیتونن کاری بکنن که، و قدرت داره چی داره اینها، ولی برای اصحاب امیرالمومنین که بالاخره اینا رو گیر می آوردن اینطور ظلم های این شکلی میکردن. حالا نمونه بعدی هم حالا الان یک اشاره ای بکنم، حالا بعد میخونیم، مثلا در مورد حجر ابن عدی، خب ایشون هم از اصحاب حضرت امیر علیه السلام بود و طرفدار بود و اینا، تعبیری که دیدم در مورد حجر ابن عدی بود این بود که معاویه به امام حسین علیه السلام نوشته بود، زمانی که معاویه حجر ابن عدی و اصحابش رو کشت، در اون سال به حج رفت، معاویه در اون سال تو حج رفته بود، فلقی الحسین ابن علی، ملاقات کرد با امام حسین، فقال به امام حسین گفت یا ابا عبدالله هل بلغک ما سنعنا به حجر و اصحابهی و اشیائهی و شیعت ابیک، دقت کنید تعابیر رو، آیا خبرش بهت رسید که ما با حجر و اصحابش و شیعیانش و شیعیان پدرت چه کار کردیم؟ چه جور برخورد؟ چه جوری کشتیمشون؟ خبر رسید به حضرت فرمود که ما صنعته بهم چه کار کردی؟ گفت قتلناهم و کفناهم و سلینا علیهم، ما هم کشتیمشون ولی کفن کردیم و نمازم خوندیم برشون، یعنی یک فضای تلبیس اینطور کردیم. امام حسین خندیدن، حضرت فرمود که ثم قال خصمک القوم یا معاویه، قوم تو رو به کاری وادار کردن که تو مثلا مجبور، اونا پیروز شدن، یعنی حجر و اینا بر تو پیروز شدن که مجبورت کردن کفن کنی و نماز بخونی برشون، ولی ما لکننا لو قتلنا شیعتک ما کفناهم ولا صلینا علیهم ولا اقبرناهم، ولی ما اگر شیعیان تو رو بکشیم نه اینا رو کفن میکنیم نه نماز میکنیم نه قبرشون میکنیم، خاکشون هم نمیکنیم. اینطور حالا این نمونه طرف حق به باطله، طرف امام حسین که، ولی اون طرف اونطور برخورد میکردن، چه با حج که به شکل بسیار فجیعی کشتنش و چه اصحاب دیگه حضرت. حالا یک نمونهش هم همین عبدالرحمن ابن ابی لیلا، بالاخره از واژه کذاب آمدیم اینجا، بالاخره عبدالرحمن ابن ابی لیلا رو آورد قرار داد که بر سب امیرالمومنین، سربازان هم دور بودن، گفت سب بل کذاب، کذاب اینو سب کن، فجعل یقول، دقت کنید، شروع کرد اینطور گفتن، گفت العن الکذابین، لعن میکنم کذابین را، علی و ابن زبیر المختار، علی و ابن زبیر و مختار را، منتها به لحاظ زبان عربی باید میگفت علی ین، لعن میکنم کذابین را، علی را، ابن زبیر را، مختار را، باید اینطور میگفت دیگه، ولی انگار اینجور گفت، گفت لعن میکنم کذابین را، علی زبیر مختار، علی ابن زبیر مختار، انگار به عنوان مبتدا آورد، خبرشو نیاورد، انگار دوتا جمله جدا از هم، یعنی راضی نمیشد که حتی در اون شرایط لعن امیرالمومنین رو به زبون جاری بکنه چنین فرد. بعد ابن شهاب که خودش راوی همین حدیث بود همین موضوع رو توضیح میده، یقول اصحاب العربیه سمعک تعلم ما یقول لقوله علیون، ای هو ابتداء الکلام، علی رو مبتدا قرار داد نه بدل جز از کل کذابین، یه همچین حالت بدل یا مثلا بدل بعض از کل باشه که بگه لعن میکنم کذابین را، چه کسانی را، یک دو سه اینها را، نه این کار نکرد، گفت لعن میکنم کذابین را، بعد جمله انگار ابتدا داره شروع میشه، علی ابن زبیر مختار، علی ابن زبیر مختار چی دیگه نگفته، ولی حالا مردم متوجه شدن نشدن دیگه معلوم نیست. مورد بعدی شماره 161، حجر ابن عدی کندی هست. خب ایشون اولا یادتون اگه باشه صفحه 77 همین کتاب با کتاب بنده ذیل رقم 99 به مناسبت نامه هایی که بین امام حسین و معاویه رد و بدل شده بود در جریان عمرو ابن همق خزائی، اونجا یک تعبیر داشتیم در فضیلت حجر ابن عدی که امام حسین فرمودن که به معاویه نوشتن که الستل قاتل حجر ابن عدی اخاکنده والمسلین العابدین الذین کانوا ینکرون الظلم، کسانی که منکر ظلم بودن بدعت ها رو بزرگ میشمردن، ولا یخافون فی الله لومت لائم، از ترس نداشتن از ملامتگرها، های تو قاتل اونها نیستی که اونها رو به ظلم و عدوان کشتی، بعد از این که با به اونا پیمان داده بودی که نکشیشون. خب یه تعبیر که اونجا بود برای حجر، یه تعبیر هم اینجا آمده در فضیلت جناب حجر، تعابیر وارد شده که آمده کان من الابدال، حدیث نیست ولی نقلهایی که شده، نقلهایی که جز ابدال بود، افراد خاص بود، جز اصحاب خاص امیرالمومنین بود. یعرف به حجر الخیر، معروف بود به حجر خیر، اینقدر شخصیتش خوب بود. آیون نگاه کنید، حالا من که کوچیک‌تر از اون که به شما بگم یا برای خودم دارم در حقیقت حدیث نفس میکنم، با خودم دارم حرف میزنم، واقعا امام زمان و اهل بیت و دین نیاز به این همچین افرادی دارن. ببین در وصفش آمده کان معروفن به زهد و کثرت العباده و الصلاه، معروف به زهد بود، نه اینکه زاهد بود، معروف به زهد بود. چنین کسی میتونه کاری بکنه برای ولی خدا، چنین کسی میتونه کاری بکنه. بنده خودم مثلا، من طلبم، خب طلبه ای، خب خدا خیرت بده، طلبگی مثلا خیلی خوبه، ولی خیلی کاری نمیشه کرد با یک طلبه بودن، یک عنوان طلبه بودن، یدک کشیدن، یا من منبری هم مثلا، یا من مداهم، با این مقدار نمیشه. یک کسی میخواهد کاری بکند برای جهان تشیع، یک اثر ماندگاری بذاره، این باید در یک صفاتی واقعا ممتاز باشه، یعنی رسیدن به قله های صفات خیر. حجر اینطور بود، برای همین برای معاویه مهم بود، ولی شیعان امیرالمومنین کم نبودن کسانی دوست داشتن، یکی یکی نمیرفتن در خونه اینا رو بکشن که، درسته؟ نوعا دنبال اون سرشاخه بودن، اون سرشاخه بودن میخواد که انسان در صفات خوب خیلی رشد کنه، خیلی جدی بشه. حج معروف به خیر بود، حج معروف به زهد و کثرت عبادت و صلات بود، حتی گفته شده از اونایی بود که بسیاری از دوران سال و طول عمرش در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونده، یعنی یک شخصیتی بوده که نمیشده انکارش کرد، مورد قبول همه میدونستن، این آدم سالمیه، قاتل این آدم بدی میشه طبیعتا. اینطور خدمت میکردن به اهل بیت در اون زمان با اعمال و رفتارشون. فضای مجازی که نبوده دیگه، باید مثلا 20 سال 30 سال 40 سال آدم خوبی میبوده تا یه زمانی بتونه از این جایگاه اجتماعی خوبی که براش مهیا شده اونجا خدمتی به دین بکنه. خب یک تعبیر دیگه در غیر این حدیثی که هنوز ما 161 که اینجا رو نخوندیم، یک تعبیر دیگه ای که رسیده در مورد حجر، که حضرت امیر علیه السلام به او فرمود که اگر تو دعوت بشی به براءت از من چه کار خواهی کرد و اینها، گفت من اربن اربام بشم، براءت نمیجوام و لعن نمیکنم و چنین. حضرت فرمود وفقت لکل خیر یا حجر، خدا تو رو بر همه خیرات موفق بکنه. جزاک الله خیرا عن اهل بیت نبیک، خدا از جانب اهل بیت نبی به تو جزای خیر بده. این حضرت چنین ترحم و ترزی برش کردن، بخاطر شخصیت مهمی بوده. شماره 161، حجر ابن عدی میگه که امیرالمومنین به من فرمود کیف تصنع انت اذا ضربت و امرت بلعنتی، چیکار خواهی کرد زمانی که تو گرفته بشی، شکنجه بشی و مأمور بشی، دستور داده بشی به لعنت من. میگه به حضرت عرض کردم کیف اصنع، چیکار بکنم، شما بگید من چیکار کنم. در اون زمان حضرت فرمود العنی ولا تبرع مني، لعنم بکن اما براءت نجو از من. یعنی مثلا به این معناست که اگر از تو خواستند که بگوی علی ابن ابی طالب مسلمان نیست، نه قبول نکن، تو مسلمان نیست، یعنی براءت جستن دیگه، درسته؟ اما لعنش بکن، لعن پایین تره. کسی کسی رو لعن کنه نه اینکه کلا من بیزارم از دین تو، نه، لعن بخواد کار بدی کردی، مثلا نظام جامعه اسلامی رو به هم زدی، خدا لعنت کنه، مفسد اقتصادی، خدا لعنتت کنه. مثلا لعن در ادبیات اون زمان این بوده، در ادبیات دینی هم همینه، لعن هر جا، مثلا خدا لعنت کنه کسی که 40 روز برش بگذره نوره استفاده نکنه، مثلا خدا لعنت کنه کسی رو که مثلا نماز اول وقتش به تاخیر بیفته. تعابیر ملعون و ملعون، کسی با برادر مؤمنش غش کنه اونطوری که باید مثلا محض صفا باش برخورد کنه، نه، خدا لعنتش کنه، ملعون است. ملعون یعنی مطرود از رحمت خداست. حضرت فرمود اگه گفتن لعن، لعن بکن اما براءت نجو. چرا؟ فرمود فإني على دين الله، چون من بر دین خدا هم، من مسلمان زاده هم، یعنی در عالم اسلام بزرگ شدم و در کنار پیغمبر بودم و نماز میخونم و براءت نجو. قال ولقد ضربه محمد بن یوسف، محمد بن یوسف حجر رو گرفت و شکنجه کرد و کتک زد و امر کرد که علی ابن ابی طالب را لعن بکند و او را در باب مسجد صنعا اقامه کرد. مسجد صنعا، صنعا یمن نیست، الان جنگ یمن و اینا، این اسم مسجد صنعا بوده. آره گفتم صنعا، ذهنا نرم تر. قال فقال، حضرت فرمود ان الامیر امرنی ان العن علی فلعنوه لعنه الله، امیر مرا امر کرده که لعن بکنم علی را، پس او را لعن کنید خدا لعنتش کنه، یعنی امیر را لعن کنید، منظورش اینه. ولی خب به حسب ادبیات به امیرالمومنین میشه بخوره. فرعیته مجوادا من الناس الا رجلا فهمها، راوی میگه که دیدم خیلی قشنگ بیان کرد، یک طوری بیان کرد که مردم نفهمیدن مگر اهل کلام، عده کمی فهمیدن چی گفت. عرفاً طوری بیان کرد که انگار علی را لعن کرد، عمدتاً گفتن انگار لعن کرد دیگه، علی ابن ابی طالب را لعن کرد. این هم یک تعبیر. حالا حدیث 160 شماره 162 از جناب فردی به نام رمیله هست، گزارش خاصی ازش نرسیده الا همین حدیث که در بصایر الدرجات همین حدیث بود. یادم میاد در اون جلسات تقریبا صحبت‌های مفصلی هم در مورد همین حدیث کردیم که این حدیث یعنی چی، حدیث خیلی مهمیه. البته اینم بگم چون حدیثش حدیث مهمیه، اولا که به این سند در رجال کشی آمده، به سند دیگری در بصایر الدرجات همین حدیث از همین راوی آمده، و اصل اون مضمون این حدیث در صفات الشیعه و چند کتاب دیگر مضمون حدیث آمده ولی از رمیله نیست. یعنی الفاظ این حدیث که حالا میرسیم عرض میکنم اونجا که برسیم، بالاخره مضمونش مضمونی که به شکل‌های مختلف به دست ما رسیده. رمیله میگه که من تب کردم، تب خیلی شدیدی در زمان امیرالمومنین، روز جمعه بود، احساس کردم یه خورده ول کرده، خفیف شده این تب، سبک شده بر من. فقلت و گفتم خب حالا که یه خورده سبک شده، هیچ چیزی افضل از این نیست که آبی بر خودم بریزم، به تعبیر حالا که تب دارم یک وضویی بگیرم، یک مثلا آب خنکی رو خودم بریزم، تبم بیاد پایین و برم پشت سر امیرالمومنین نماز جمعه بخونم. ففعلت و انجام دادم و رفتم مسجد. زمانی که امیرالمومنین رفتن روی منبر که حضرت داشت صحبت میکرد، خطبه انگار نماز رو میخوند، عاد علی ذلک الوعک، اون تب دو مرتبه به من برگشت، سنگین شدم دو مرتبه. زمانی که امیرالمومنین علیه السلام کارش تمام شد و نماز تمام شد و خطبه تمام شد، به سمت داخل قصر، داخل همون محل خلافتشون مسجد کوفه میرفتن، منم به همراه حضرت رفتم. حضرت رو کردن به من و فرمودن که ای رمیله، چی شده که میبینم که تو حالت خوب نیست و خودتو به هم میکشیدی، هی در هم میکشی، منشب کن بعض و کفی بعض، هی از این پهلو به اون پهلو میشی، خودتو در هم میکشی. قصه رو گفتم، گفتم که من رغبت در صلات پشت سر شما منو کشوند از خونه آورد بیرون، ولی من تب داشتم و تو خونه حالا مناسب نبود. حضرت فرمود ای رمیله، لیس، این تعبیر گفتم خاصه و مهمه، اصل حدیث اینجاست، لیس من مؤمن یمرض، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشود، الا مرضنا لمرضه، مگر اینکه ما با مریضی او مریض میشویم. ولا یحزن الا حزننا لحزنه، محزون نمیشود هیچ مؤمنی الا اینکه ما هم با حزن او محزون میشویم. و دعا نمیکند مؤمنی الا اینکه ما با او با دعای او آمین میگوییم، و ساکت نمیشود مؤمنی الا اینکه ما برای او دعا میکنیم. خب این خیلی تعبیر سنگینیه، این چه جور وجودیه وجود ما، چون حضرت امیر دارن خودشون میفرمان دیگه، همینجا که هستن، در همین جایی که هستن تو عالم دنیا، دارن میفرمایند که ما بر همه مؤمنین اینطوریم. خب این مشخصه که به این صفات ختم نمیشه دیگه، اگه مؤمنی خوشحالم بشه ازت خوشحال میشن، مؤمنی کشایشی براش اتفاق بیفته، رشدی براش اتفاق بیفته، اینا خوشحال میشه ازت. میگه به حضرت عرض کردم که فدای شما بشم یا امیرالمومنین. این برای همین افرادی که تو همین شهر هستن و میبینیشون، یعنی مثلا من رمیله که گاهی منو میبینی، بعد من خبر به شما میرسه من مریض شدم، شما مریض میشی، مثلا گرفته میشی، یه خورده حالت گرفته، برای اینا هاست. حضرت فرمود که نه، اینطور نیست. حضرت فرمود لیس یغیب عنا مؤمن فی شرق الارض ولا فی غربها، هیچ مؤمنی نیست در شرق زمین و غرب زمین که از ما غایب باشد. این خاصیت حجت خداست، حجت خدا حجت خداست بر اهل زمین، حداقل دیگه، حداقل الا من فوق الارض دیگه، و بنابراین هیچ مؤمنی از دیدرس او خالی نیست. امام پس با حزن هر مؤمنی در هر کجای کره زمین محزون می شود، با فرح او فرحدار می شود، با مریضی او مریض می شود، با دعای او آمین می گوید، اگر او دعا نکند امام برای او دعا می کند، و امثال اینطور تعابیر. می رسیم به جناب اسبغ. اسبغ شماره 164، راوی میگه این قبلا خوندیم، به خاطر همین سری می خونیم دیگه، اینو قبلا اوایل کتاب خوندیم. گفت من بله نباته، بله. میگه به اسبغ گفتم منزلت این رجل در شما چیست، یعنی امیرالمومنین؟ گفت من نمیفهمم تو چی میگی، الا اینکه شمشیرهای ما بر گردنهای ماست، هر کس علی به او اشاره کند میزنیم. یعنی ما دیگه به این مقام رسیدیم، کاری فکر بکنیم و بررسی و تحلیل بکنیم نداریم، بگه انجام میدیم. و حدیث 165 هم، شماره 165 هم، راوی میگه که به اسبق گفتم برای چی شما شرطت الخمیس نامیده شدید، به چه مناسبت، شما این همه لشکریان هستن، شما چرا جز اون شرطه حساب شدید، شرطه خاص، سرباز خاص؟ اسبق گفتش که ما برای او ضمانت کردیم ذبح را و او برای ما ضمانت کرد فتح را. واضح معناش، یعنی ما برایش ضمانت کردیم تا پای ذبح و سر بریدن پاش میمونیم، او هم ضمانت کرد که پیروز میشیم. مورد بعدی هم که خیلی مورد بسیار جالبیه و حدیث هم هست، حدیث 166، اینم میخونیم شماره 166 و این جلسه تمام. خیلی مورد جالبیه، اگه خاطرتون باشه الان اگه به ما بگن آقا یک موردی بگو که مثلا در بین کفار بوده، بعدها بوده، اینا خوب شده آمده این طرف، میگه محمد ابن ابی بکر یا علی ابن یختین، پدرش بنی امیه بوده، خودش شیعه امام کاظم شد، شیعه خیلی خوب. محمد ابن ابی بکر پدرش ابوبکر بوده، خودش آمد براءت جست از پدرش، آمد در شیعیان امیرالمومنین و اون مقامات بالا رو هم داشت. یکی دیگه هم این آقای مهدی مولا عثمان، غلام عثمان بوده. چجوری خدا وقتی میخواد هدایت کنه چطوره؟ غلام عثمان بوده، عثمان هم آدم بریز به پاشی بود. بالاخره موقعیتیه دیگه، آقا فلانی چایریز خونه فلان آقایه، با فلان آقا رفت و آمد داره، تا برو بالا، تا برو خلیفه سوم جامعه جهان اسلام عثمان، مولای اونه، غلام اونه. حالا ولی تو بگو شترچرونشه، اسبای استبل شد، هر کاری که میکرده توی اون جایگاه بوده، حقوقش تو اون لول تعریف میشده، امکاناتش، غذاش، خوراکش، لباسش، پوشاکش، ها، بالاخره اونجا بوده. ولی خدا وقتی بخواد کسی رو هدایت کنه، امام باقر فرمود مهدی مولا عثمان عطا، یعنی آمد، فبایع امیر المؤمنین، آمد و با امیر المؤمنین بیعت کرد. آره. و محمد ابن ابیبکر جالس، محمد ابن ابیبکر هم نشسته بود، جالس بود، نشسته بود. اون مهدی مولا عثمان گفتش که در حضور محمد ابن ابیبکر به امیر المؤمنین عرض کرد، ابایعو که علا ان الامر کان لک، اولا بیعت میکنم با تو بر این که از اول امر با تو بوده است، از اول امر با تو، و ابرع من فلانن و فلانن و فلانه، من از اولی و دومی و سومی براءت میجویم. آمد بیعت کرد، فبایعه، حضرت هم باش بیعت کرد، یعنی او بیعت کرد، حضرت قبول کرد. اینم یک نمونه خیلی جالب تاریخی، حدیثی، تاریخی، حدیث مهم، حدیث بودنش هست، و که از اون جایگاه آمده و با حضرت امیر بیعت کرده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.